شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از این که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی میرسونم که از طریق کردیت کارت برای سفر 3 شب و 3 روزه ما از 29 ژانویه تا اول فوریه جای خودشون رو رزرو کردن یا ذخیره کردن. اگر در ماه آگست این کار رو فرمودید، احتمالاً این حساب شما رو از طریق سیروس تراول چارج خواهند کرد، به خاطر اینکه حجم کردیت کارت های ما از حد معمول و معقولش گذشته بود و بنابراین ما احتیاج به کمکی داشتیم و خوشبختانه آژانس مسافربری فوق العاده معتبر و خوب ما سیروس تراول قبول کردند که این زحمت رو فقط در جهت چارج کردن کردیت کارت های ما انجام بدن و از این بابت از آقای سیروس بهشتی و از جناب حریری بسیار بسیار سپاسگزارم که با نهایت محبت با همکاری خانم ذوالفقاری که متاسفانه افتخار آشناییشون رو ندارم و ندیدم این کار رو دارن انجام دادن. بنابراین اگر در صورت حساب شما چیزی به عنوان سیروس تراول آمد، بدونید که مرتبط است به رادیو همراه و تمام مسئولیت مربوط به اون هم به عهده رادیو همراه هست. ضمن اگر دوستانی هستند که در ماه جولای کردیت کارتشون رو استفاده کردیم و مایل هستند از طریق چک که ترجیح ماست و یا نقد اون حساب رو بپردازند، با این احتساب که اگر تا 2000 دلار 50 دلار کم میکنن و اگر بیش از 2000 دلار 100 دلار میتونن اون رو برای ما ارسال کنن، چون احتمالاً کردیت کارت های ماه جولای رو ما همه به دوستان ریفاند خواهیم کرد، زیرا خوشحال از چگونگی عمل بانک یا کردیت کمپانی ها در این زمینه نبودیم، ولی به هر حال هیچ هزینه، هیچ مسئله و مشکلی رو برای دوستان خوب عزیز به وجود نخواهد آورد و اگر موضوع و مسئله هست لطفاً با رادیو همراه تماس بگیرید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
با لطف کنید بلندتر صحبت کنید جان.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من درباره رابطه می‌خواستم باهاتون مشورت کنم. من 30 سالمه، با یه آقای 30 سالم آشنا شدم 4 ماهه. بعد البته اون 4 ماه هم از من کوچیک‌تره. اول رابطه ایشون گفت که نظرتون راجع به ازدواج و ازدواج چیه؟ بعد من گفتم که من اصلا نمیدونم، میخوام ازدواج کنم، نمیخوام ازدواج کنم، اصلا نمیدونم، بچه دوست دارم ندارم، بس دوست دارم با یکی یه رابطه رو بسازم، بعد به این موضوع فکر کنم یا درباره این موضوع حرف بزنم.
نصب کنید عزیز، ماجرا این که میخوام ازدواج کنم یا نکنم، صاحب بچه بشم یا نشم، قبل از این باید تصمیم گرفته بشه عزیز. درست پس که من باید پول داشته باشم برم توی یه مغازه میخوام یه چیزی بخرم، من پول ندارم، فکرم نمی کنم داشته باشم، شاید هم داشته باشم، میرم تو مغازه بعد ببینم یه چیزی رو میخوام بخرم، اگه خواستم بخرم بعد نگاه میکنم ببینم پول دارم یا ندارم. شما اگر واقعا اینجوری فکر میکنید، بهتر ابتدا مسئله رو برای خودتون روشن کنید. دوم اگر این بازیتونه و مانورتونه، احتمالاً بهتون آسیب میزنه. اگرم به من برگردید بگید نه من واقعا اینجوری فکر میکنم، که احتمالاً اینو خواهید گفت، خب این در حق دیگری درست نیست که من با یک کسی رابطه برقرار کنم بعد به این نتیجه برسم که نمیخوام ازدواج کنم، نمیخوام بچه دار بشم، اون آدم من علاقمند شده باشه. خب این که کار درستی نیست عزیز. شما به چه مناسبت اگر کسی هستید که شک دارید که من دلم میخواد ازدواج کنم یا نه، من میخوام بچه داشته باشم یا نه، خب اول تکلیف خودتون رو با خودتون روشن کنید. مثل که آدم تاکسی رو صدا کنه بعد بیست آدم بگه خب نمیدونم ولی میخوام سوار بشم یا نشم. سلام. خب آخه عزیز، یعنی میدونی این، یعنی تو بیا فعلا نوکر ما باش تا من بعدن خدمتتون عرض کنم تو رو میخوام یا نه، بیا برای من کار بکن، اگه دلم خواست حقوق بهت میدم یا نمیدم. شما من بگی چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تا.
یه ذره باید بلندتر صحبت کنی.
ما سه تایی، من اولیم، یه خواهر کوچیک‌تر 2 سال کوچیک‌تر، یه برادر کوچیک‌تر از بچه آخر 10 سال کوچیک‌تر.
خب شما چی خوندید عزیز؟
من آمار خوندم.
خب حالا شما اگر یکی بهتون بگه دلایلی که آدم نباید ازدواج کنی یا شما نمیخواید ازدواج کنی چی عزیز؟
آقای دکتر، دلایلی که نمیخوام ازدواج کنم، مثلا من الان توی تهران تنها زندگی میکنم، بعد همخونه هم ندارم، یعنی مثلا دلم میخواست که یه مدت تنها زندگی کنم، بعد میترسم که اگه که مثلا شوهرم مثل همخونه است، مثل دوسته، خب من اینطوری فکر میکنم مثلا من میتونم مثلا یکی رو تو خلوت خودم را بدم، مثلا یکی که همش کنارم بخوابه، مثلا پیشم باشه، حتی روی تخت من بخوابه، مثلا اینا خیلی واسم سنگینه. برای همین دوست دارم یه همچه آدمی باشه، ولی نمیتونم مثلا اولی یه رابطه
مثلا من نراجب را چون من بفرمایید که چه ارتباطی، چه عیبی داره این که آدم کنار یک کسی باشه یا یه کسی دست آدم رو بگیره یا آدم تو بغل کسی باشه، عیبش چیه؟
نمیدونم آقای دکتر، چون من دلم میخواد تنها باشم، چون وقتی که مثلا با دوستام زندگی میکردم، مثلا اول اتاق توی خوابگاه که بودیم مثلا اتاق 10 نفر بود، از وقتی که مثلا من 18 ساله بودم رفتم مثلا دانشگاه توی خوابگاه، مثلا خیلی لذت می‌بردم، اتاق 10 نفره مثلا چقدر خوب بچه، بعد اتاقم کردم 8 نفر، بعد کردم 6 نفر، بعد 4 نفر، بعد خونه گرفتم با 3 تا از دوستام، بعد 3 تا رو کردم 2 تا، بعد مثلا امسال گفتم نه اصلا من می‌خوام تنهایی تنها باشم.
خب الان نفر بعدی، قدم بعدی هم قبره دیگه. آدم میره تو قبر یه سنگ میذاره رو خودش. ممکنه به من بفرمایید شما که خدای ناکرده آمار خوندید، این کاهش این چنینی در خصوص ارتباطاتون از کجا اومده؟
آقای خودم هم همین میگه که مثلا من نمیدونم، میگم خیلی بعد وقت دلم میخواد که یه کسی باشه.
من اصلا حرفم نه، منو بازی نده از اون بازیایی که خودتو میگی، من دارم درباره بدن با بدن حرف میزنم. چه اشکال داره کسی دست تو رو بگیره؟
نه اون اشکالی نداره، پس... من خیلی هم دوست دارم.
خب پس یکی تو رو در آغوش
همیشه باشه.
نه دست شلوغش نکن. یه کسی تو رو در آغوش بگیره. خب ببین، بنابراین تو ترس از صمیمیت و نزدیکی داری. تو یا همجنسگرایی یا از رابطه جنسی وحشت داری یا از مرد وحشت داری یا از تعهد وحشت داری یا از مسئولیت؟ انتخاب کن.
انتخاب شاید مثلا نمیدونم، شاید از این که بخواب به خودم رو باور ندارم، بعد احساس میکنم یکی به من نزدیک، شاید من مثلا فرار میکنه، برای همین ترجیح میدم کسی نزدیک نشه.
نه ببخشید، شما اگر کسی به شما نزدیک شد شما فرام کنید، مثلا شما گرگید، پلنگید که اگر یک کسی آمد به خاطر دوتا چشم شما در تاریکی تا دید گرگ و پلنگید فرار میکنه. من قول به شما میده الان 1000 تا مرد رو اونور من بگذارم بیان به سمتتون، اصلا فرار نکنه. آخه دوست خوب من که آمار خوندی، از این پرت و پلاها رو به بقیه بگو، آخه به خودتو به من نگو قربونه.
آخ من واقعا من نمیگم که من
سوالمو نه اصلا شلوغش، باز رفتی حق بازی دیگه. نه ولش کن، من سوالم از تو اینه که مردا وقتی بیان سراغ تو چرا فرار میکنه؟ آخه آدم برای حرفش باید یه ارزشی قائل باشه، یه اهمیتی بده. ممکنه من فقط همینو بده من بفهم، خیلی چیزا برای امروز دارم از تو یاد میگیرم. مردان به خانمی نزدیک میشون و بعد از نزدیکی فرار میکنه، چرا؟ خب اگه نمیدونی به یکی دیگه بگو من زنگ بزنه که میدونه. عزیز بازی برای چی در آوردی؟ یعنی این یه بازی عجیب و غریبه، نمیگم علیه کسی ها، ولی تو باید ریشه شو بدونی از کجا میاد.
خدا رو برهنگ به شما زنگ زدم.
نه اونو میدونم. خیلی خب، پس بیا اونو بحث بکنی. به من بگو تو نظرت راجب زن و مرد چی عزیز؟ یعنی زن و مرد رو به عنوان انسان چگونه میبینی؟
زن و مرد رو تو موجود برابر میدونم که هر کدومشون مثلا یه مسئولیتی دارن برای اینکه
خیلی خب. پس بنابراین تفاوتی نمیکنی که تو دوست دختر داشت باشی دوست پسر؟
جان نشنیدم آقای دکتر.
فرقی نمیکنه که تو دوست پسر یا دختر داشت باشی، همکار پسر یا دختر داشت باشی، همکلاس پسر یا دختر داشته باشی.
نه، اینا همکلاس دختر پسر برام فرقی نمیکنه، ولی تو این سن دیگه واقعا دلم خواست یا با هیچ کس زندگی نکنم اصلا، یا فقط با یه پسر زندگی کنم. دیگه دلم خسته شده بودم از اینکه با دخترها زندگی کنم، مثلا چه میدونم قضام جدا باشه، اون میوه خودشو بخوره من میوه خودم. من دلم از این زندگی این مدلی خسته شده بودم، برای همین دوستشم یا تنها زندگی کنم یا با یه آقا.
حالا اون که برات سفارش بدیم برات بفرستن، میخوای تلفن کن از این تاکسی آژانسا بیارن یکی برات، یه جوری میگی انگار مثلا قضا میخوای. بعدم ممکنه من بگی خسته شدم، یعنی چی؟ من برم اینجا میرم یه خانمی از چه فرق، من که دارم به آدم ها به عنوان انسان نگاه میکنم چه فرقی داره که زنن یا مردن؟ نه، بازی تو یه چیز دیگه است عزیز. به من بگو زندگی پدر مادر تو خوب بد متوسط؟
بد.
اوکی. به من بگو رابطه تو با خواهره چطوره؟
خوب.
به من بگو رابطه تو با برادرت چطوره؟
خوب.
چقدر مادر برادرت؟
میخواستم باشم نذاشت.
نه، اون وقتی کوچیک بود که زورش بود دیگه. خب بنابراین تو هم مادریت کردی هم مادر بزرگی، بعدم رابطه ازدواج لعنتی پدر مادر دیگه گفتی اگر این ازدواج نمیخوام، اگرم اون مادریه نمیخوام، رفتی شدی مادر بزرگ. خیلی هم فکر خوبیه. حالا خب بنابراین پس ما یه مادر بزرگ 30 ساله داریم. حالا هم که رفتی گشت پیدا کرد، حالا هیچ اشکالی نداره، تکرار میکنم هیچ اشکالی نداره، رفتی پسر بچه انتخاب. اوشون بچه چند دومه؟
اوشون بچه آخر.
معلومه دیگه، یعنی هم منتظر بوده. بنابراین یه کودکیست که توی مادر بزرگ پیدا کردی.
دقیقا بنابراین... من مادر بزرگ.
خب بنابراین حالا مادر بزرگ تو هم مثل ننه سلیمه میمونی. دیدی برنامه‌شو با من یا نه توی یوتیوب؟ خب باید حتما بری تو نگاه کنی ببینیم ننه سلیمه و من. حالا به من بگو که بنابراین الان تکلیف ما روشنه چی عزیز؟ ببین من بحثم اینه که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. روزی که ما به دلایلی آسیب خوردیم که الان مال تو کاملا آشکاره، ما نمیخوایم ازدواج کنیم و نمیخوایم بچه دار بشیم. درست مثل آدمی است که میخواد راه بره، میخواد بره برقصه، اما یه میخی بزرگ تو پاشه. راهش اینه که اول میخو در بیاره، بعد راحت و آسوده بتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه.
من دقیقا حرفم همین بود. مثلا من گفتم که بعد اون
نه 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 صبر کن، این با مردم نمیشه شوخی کرد. من میخ تو پامه با یه کسی دیگه برم نرم که فرقی نمیکنه عزیز، اینکه یه کسی خوب باشه مهربون باشه یا نباشه که میخ پای من کارش درست نمیشه. من باید برم میخ پای خودم رو در بیارم. تو قراره با یه خانم روانشناس یه 6 ماه یه سالی کار بکنی، ای هفته دو روز سه روز بری کمتر و کوتاه‌تر و این مشکل حل کنی، میخوا از پا در بیاری تا بتونی مثل یه آدم عادی، اونم در یه فرهنگ و جامعه مانند ایران که مقدار انتظار و توقعات از خودت هم از خودت داری، ازدواج کنی بچه دار بشی. و تا اون زمانی که اشتیاقی برای ازدواج و بچه دار نشدی، مردم چرا سر کار میذاری؟
نه آقای دکتر، اون خودش هم دلش نمیخواست ازدواج کنه.
خب دیگه پس دو تا خب ممکن. خیلی جالبه، من لاستیک فروشی ندارم، تو هم لاستیک نمیخوای بخری، دوتایی داریم سر قیمت لاستیک با هم بحث بکنیم.
من که الان به شما زنگ زدم خیلی ناراحتم، نفهمم که شما با من مثلا
نه مثلا نه، من با تو کاملا دعوا میکنم، اصلا بی خودی هم پنهان نکن، منم پنهان نمیکنم. برای که عزیز آخه شما با دنیای علم، شما آدمای تحصیل کرده، یه مقدار قراره واقع بینانه به موضوع نگاه کنی.
آخه یکی یه دلیل دیگه هم بگم چرا واقعا حالا
نصب کنی، بذار من نفس تازه بگیرم برای دعوا، روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، کتک کاری بعد از پیام ها. شنگ و رجمن با ما باش.
کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشینگی و اولده.
اه اوکی مگو، تا انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
اه پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
اه دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عملهای جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، شنبه 22 آگست 6 تا 9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی، یک شنبه 23 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 23 آگست 6 تا 9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت، محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، پس ما رابطه رو شروع کردیم، حالا با این پیش زمینه که به هم دیگه گفتیم که اصلا فعلا در مورد ازدواج هیچ حرفی به هم نزنیم، بگذره ببینیم چی میشه. ما 4 ماه تا امروز با هم دوست بودیم. بعد توی این 4 ماه من چند تا دعوه، مثلا دعوا با ایشون کردم. اینکه اولین دعوامون این بود که من وقتی که میخواستم خونم رو عوض کنم بیام توی این خونه جدید، اصلا به من نمیگفت که مثلا تو پول لازم داری، مثلا به کمک احتیاج داری یا نه. بعد من بهش گفتم که مثلا تو این چه رفتاریه که میکنی، اصلا من تو با هم دوستیم، تو خودت میدونی که اینجا مثلا چه شکلیه؟ تو فکر نمی‌کنی من چجوری تنها کارگر بگیرم؟ حداقل مثلا یه تعارف می‌کردی به من. بعد گفت که نه، من مثلا اگه می‌خواستم تعارف کنم وقتی که من پول ندارم، اگه تو بگی آره کمک کن، بعد من چجوری کمک می‌کنم؟ و همین مثلا من تعارف نکردم، حالا کمک کردنم می‌خواستم بگم که کمک می‌کنم. بعد گفت که نه، حالا یه بار دیگه به من فرصت بده، بیا با هم باش. دوباره ما با هم
شما به خاطر یه همچین چیزی رابطه رو به هم زدی؟
نه رابطه رو به هم ندادم، دعوا کردم.
نه میدونم، ولی گفت یه فرصتی بده. فرصت برای چی؟ برای دعوای بعدی؟
گفت مثلا فرصت بده که همو مثلا بیشتر بشناسیم و من مثلا این چیزا رو نمیدونم. به من فرصت
نفهمیدم. یه خانومی که میخواد خونش رو عوض کنه با پسری که دوسته او، باید پیشنهاد هم کمک مالی و هم جابجا. بعد شما میگید من نمیدونستم چجوری کمک بگیرم. خب دو تا آدمی که کارگر هستن از اینجا پیدا میکنید، بله به شما دوست دارید، فامیل دارید، آشنا دارید، از اونا کمک بگیرید. چرا این آقا باید بیاد کمک کنه؟
آخه من اینجا که کسی رو ندارم. بعد من کارگر گرفتم، معلومه که من کارگر میگیرم. اگه مثلا یه کسی که اصلا کارش نباشه که نمیتونه وسایل جا به جا کنه. من میگم که مثلا من فقط دوستشم به من بگه که تو کمکی نیاز نداری.
آخش یعنی ما در زندگیمون همینجوری منتظر میشیم که مردم یه حرفایی بزنن یا یه کارایی بکنن؟ عزیز، روزی که تو زندگیتون انتظار میکشید از خشم میمیری.
دقیقا.
خب
آقای دکتر،
بعد بهشون فرصت. خب دعوای دیگه،
دعوای دوممونم دوباره سر این بود که ایشون مثلا اومدن اینجا، اومدن خونه من، میمدن و میرفتن. بعد من بهش گفتم که خب من که نمیتونم مثلا رابطه جنسی کامل با تو داشته باشم، من فقط در حد معاشق و اینا. اونم گفت که چیزه باشه. اولش گفت نه، اگه تو از من حمایت میخوای مثلا به من میگی که باید بیای تو از خود
بعد دیگه. آدم اگر برای کسی وقت جا به جای کارگر میره پیدا میکنه میاره، بعد شبم باش میخوابه دیگه. خیلی خیلی خوبه دوتایی، اصلا مکالماتون بسیار عالمانه و عاشقانه است.
آقای دکتر خلاصه، بعد اون من بهش گفتم نه، بعد اونم گفت که خب باشه، اصلا رابطه مثلا جنسی کامل ما با هم دیگه نداشتش. بعد تا یه رفت آمده که اون مثلا می اومد اینجا، بعد همسایه ما گفتن که چیزه شما مگه خونه رو دو نفری کرده کردی؟ شما گفتی که من یه نفرم، ایشون کیه؟ خب بعد من بهش میگم که مثلا مشکل رو چجوری حل کنی؟ مثلا اصلا خودش رو تو این مشکل واقعا مثلا یکی نمیدونه
چه کار باید کنه. خب باید شما رو فقط عقد کنه یا سیغه کنه دیگه.
من گفتم برو بگو من داداششم.
خب مردم قبول، من مردم با قبول میکنن همینجوری.
اصلا
تو اون کشور
دعوای دوم سر این بود. دعوای سوممونم سر این بود که ایشون به من میگه که با من اومده تو خونه، مثلا ما داریم همو میبوسیم، مثلا همو بغل میکنیم. پس من میگه که یه نفر باید با تو به زور رابطه کامل داشته باشه، بعد تو اینجوری میتونی با بقیه رابطه، میتونی مثلا دیگه رابطه داشته باشه. بعد من هیچی نگفتم. بعد دوباره چند دقیقه بعدش میگه که دعا میکنم یه شوهری گیرت بیاد که مثلا اصلا سال تا ماه به تو دست نزنه، انقدر که تو مثلا نمیذاری آدم هیچ کاری باهات داشته باشه. من بهش گفتم که ببین، من اصلا اولی که ما اومدیم با هم دیگه صحبت کردیم، من اصلا گفتم شوهر، من اصلا چی گفتم که تو در مثلا اینجوری با من حرف میزنی؟ تو اصلا من خیلی ناراحت شدم آقای دکتر. قهر سومم هم که باعث کردم سر این موضوع. بعد امروز ایشون، حالا هر بار که قهر میکردیم گل میگرفت میومد دم خونه. بعد امروز اومد، یعنی یه دو ساعت پیش از اینجا رفت، گفت که من فکر میکنم که تو از من یه خواسته هایی رو داری که اون خواسته ها خواسته هایی که مثلا آدم ها به یه رابطه، مثلا سمت رابطه ازدواجی و رابطه متعهدانه میبره. بعد منم میترسم که تو به من وابسته شید اگه این طوریه، مثلا من نمیخوام. منم بهش گفتم که ببین، من از روز اول به تو گفتم که من دلم نمیخواد ازدواج کنم، یا اصلا نمیدونم میخوام ازدواج کنم یا نمیخوام ازدواج کنم، ولی هیچ وقت توی رابطه ای که مثلا اون آدم حتی یه کمک ساده به من نکنه، هر چیزی که ازش بخوام هی ربط به شوهر رو ازدواج کردم توی اون رابطه نمیمونم. بعد دیگه با هم کلی حرف زدیم و یه دو ساعت پیش از اینجا مثلا رفت و گفت که مثلا نمیدونم، قرار شد که بره فکر کنه ببینه که مثلا این خواسته هایی که من ازش دارم غیر منطقیه یا منطقیه.
اولا شما حرفایی که میزنید که اینقدر سطحی و ساده است که مال دخترای نادانه، یه 500 سال 700 ساله اون بکن. اون آقا مانوری داره که میکنه، این مانورش عبارت از این است که تو بگذار من با تو رابطه کامل جنسی داشته باشم یا بذار رابطه ناقصی که من میتونم با تو داشته باشم و تو در اون زمینه مقاومت و مخالفتی نکن. و بنابراین اون بازی و مانور رو در آورده برای این و شما هم فکر میکنه شما دارید بازی در میارید، دلش میخواد به شما اینجوری وانمود کنی که تو به دنبال ازدواجی، ولی من و تو از آغاز گفته بودیم که به دنبال ازدواج نیستی. شما که بلافاصله در مقام دفاع برمیاد که من از اول به تو گفته بودم که اهل ازدواج نیستم، میخوام ببینم چی میشه. اونم که خیلی خوب، حالا که تو اهل ازدواج نیستی ای اینو راست میگی، خب پس با کسی نمیخوای ازدواج کنی، چه اشکال داره؟ ما حالا دوتایمون که میخوایم ما هم رابطه جنسی نداشته باشیم. بعدم اگر تو حالا با من مسئله داری، برای من که اهمیتی نداره، میخوای برو با یکی دیگه همخوابه بشو که بعدن من بتونم راحت با تو رابطه جنسی داشته باشم، نگران و گرفتار دردسرایی هم از این قبیل نشم. کاملا حال ایشون معلومه که ایشون به دنبال داشتن رابطه کامل جنسی به گونه که شما میگید با شما، شما ای دلتون میخواد و فکر کنین کار درسته که حتما درست نیست بکنی، و اگرم شما نمیخواید دست از این بازی برداری. ولی الان شما صبر کنید، انقدر خالی و تنها هستید که مطمئنم ایشون رو میپذیرید. ایشون هم آخر کار گردید رابطه کامل جنسی نمیتونه داشته باشه، که خیلی از مردا خیلی هم اهمیت شاید ندن، رابطه ناقص جنسی با شما داره، با همون هم خوش.
من خواستم حالا از شما بپرسم که مثلا من الان حتی اگه ایشون برگشت، من
باید
چی مثلا الان قراره بره فکر کنه؟
مثلا قراره فکر بکنه، اون هیچ فکری نمیخواد. او چه فکری داره؟ او حرفش این است که من میتونم با تو دوست باشم اگر انتظار رابطه جنسی نداشته باشم، پس منم میام این رول رو برای کوتاه مدت بازی میکنم، بعد از اینکه یه ذره تو تغییر پیدا کردی قدم باز بعدی رو بر میدارم و بالاخره بیشتر آدم ها از این راه به اون هدفی که دارن میرسن. فقط یه ذره بازیه دیگه. بنابراین اون فکر کردن نداره، اون فقط خواسته شما رو در وضعیتی بگذاره که وقتی که اومد یه قدمی جلوتر برداره، ولی همونجا فعلا بیسته تا ببینه بعدن چی میشه. یه مانور، یه پسریست که میخواد با یه دختری که حرف ازدواج و اینا رو نمیخواد بزنه یا نمیخوام ازدواج کنم رابطه داشته باشه. خیلی بازی مشخصی عزیز، اصلا نوع حرفای شما معلومه یه پسریست که میخواد دختر بازی کنه، همین، قصد ازدواج هم نداره. شما رو هم هر وقت لازم شد تو اون گوشه میگذاره که تو که گفتی قصد ازدواج نداری، تو که نمیخوای ازدواج کنی، تو که از اول خودت اینا من گفتی، منم که به تو گفتم
نمیخوام ازدواج کنم، گفتم من الان اینا رو به شما گفتم که خودم نمیخوام ازدواج کنم اینا، ولی به اون گفتم که من الان نمیخوام درباره ازدواج تا یه سال دیگه حرف بزنم.
مطمئن باش از 10 تا مرد 9 تاشون که میخوان با تو رابطه داشته باشن میگن هورا ما همینا میخوام. شما اصلا چیزی نگفتید که مردو فراری بدی. تو اگر به هزار تا مرد دیگه این حرف بزنید، حالا من یکیشون رو میگذارم چون احتمالا آدم خول پیدا میشه، 999 تاشون برمیگردم میگم باش. آخه عزیز تو مال کدوم دنیایی؟
آخه من میگم من از اول برای چی در با یکی درباره ازدواج حرف بزنم؟ مگه من اونو میشناسم؟ میگم یه سال میگذره اگه دوستشم درباره ازدواج حرف
بزنم. اصلا این کار اصلا درست نیست عزیز. آدما باید بحث من و تو نیست که راجع به ازدواج با او حرف بزنی. بس من با تو اولین بود که تو میخوای ازدواج بکنی یا نه میخوای ازدواج کنی. تو سن تو بعد باید با کسی رابطه برقرار کنی که در چارچوب ازدواجی تو قرار بگیره. این آقا 70 سالش بود موضوع منتفی بود، 15 سالش بود موضوع منتفی بود، اگر فارسی یا انگلیسی یا هر زبانی که تو بلدی بلد نبود موضوع منتفی بود. من که کی گفتم برو ازدواج کن؟ آدم ها عزیز تو دنیایی هستیم که مردم با هم آشنا میشن، به تدریج آشنایی به توجه به
منم همینو میگم، من میگم که بذار ما آشنا
شیم. اصلا همچی حرف، اصلا همچی چیزی نیست عزیز، تو گوش نمیدی. آدم ها با فرض این که این آدم تو چارچوب منه و ما موارد مشترک داریم با هم آشنا میشن، همینه که من دارم تو مثال. آخه من نمیدونم شماها، آخه آدمی که آمار خونده باید یه ذره عقل و منطقش هم کار بکنه دیگه عزیز. شما قرار اینه برای یه دختر 30 ساله در یه جامعه مانند ایران که همسایا برمیگردن این آقا کیه میاد و میره، از این مزخرفات مطرحه، شما اگر تصمیم به ازدواج دارید با یه آدمی آشنا میشید که در ظاهر به نظر مناسب میرسه، میرید ببینید میخواید با هم ازدواج کنید یا نه، ولی از اول باید نیت و هدفتون مشخص باشه و آدم ها باید اینو بگن. اگر هم قصدتون نه، فعلا دست دست بازی و دوست بازیه تا بعدن اونم باید مشخص کنید. اگه دو طرف میخواید میخوان، ولی آقایون معمولا هر وقت از جانب دخترین رو بشنوند بیشترشون، نمیخوام بگم همشون، میپذیرن. به همجرد که به شما گفتم نوعی که شما حرف میزنید که من فعلا با نیت ازدواج جلو نمیام، یه آقای رو خوشحال میکنه که پس این خانم انتظار ازدواج نداره. حالا بگذاریم
اصلا که. میگم که باش اصلا من که خودم میگم که بذار یه سال بگذاره بعد شروع کن بگو شوهر و ازدواج برای اصلا تو مثلا تا به من میگه تو انتظاراتت ازدواج
دقیقا میگم. برای که میخواد تو این بازی تو رو بازنده کنه و به هدفش برسه. خیلی راحت میگه تویی که نمیخوای ازدواج کنی که هنوز امیدوارم سر اون حرف باشی، خب چه اشکال داره ما با هم رابطه داشته باشیم؟ تو که ای بسا بر اساس حرفی که زدی شاید هیچ وقت ازدواج نکنی، چه اشکال داره که الان که خودت میخوای منم میخوام با هم رابطه نداشته باشیم؟ عزیزم
به اون نگفتم نمیخوام ازدواج کنم، به اون گفتم که من تا یک سال اول نمیخوام با تو درباره ازدواج حرف
بزنم. عزیز من این معمولا مرسوم نیست، قربونت برم، من نمیفهمم تو رو. از 100 تا دختر وقتی همچی حرفی بزنه معناش این نیست که، معناش این است که من قصد ازدواج با تو رو ندارم. خیلی خوب، ولی آدما به خاطر این بعدن نمیتونن بگن یه سال بعد من تصمیم گرفتم. علاوه تو نمیخوای قبول کنی، اونم آدمی. اگر اومدیم به شما علاقه من شد بعد از جا شما نشدی چی؟
خب نه، اون یا ممکنه برعکس من بهش گفتم، یا ممکنه بعد این یه سال ما بشینیم با هم حرف بزنیم بگیم تو این یه سال اصلا ما به درد هم میخوریم، میشه با هم اصلا موضوع ازدواج رو مطرح کنیم یا نه؟ اگه نمیشه که هیچی، اگه من علاقه من شدم که تو نخواستی هیچی یا برعکس، ولی اگر علاقه من شدیم تمام. ولی این که تو از
خب شما قواعد تازه رو بنویسید به همه اعلام کنید. خب شما این حرفو زدید که گیرید. عزیزم این معمول و مرسوم نیست، آدما باید بگن که من میخوام خونه بخرم یا نه. نمیتونم بگم من الان پول ندارم نمیدونم میخوام بخرم یا نه، حالا صبر میکنیم یه دو سال دیگه میخریم.
پس آقای دکتر من میخوام ازدواج کنم. خب
بنابراین ایشون اون آدم نیستن، چون ایشون گفتن من عهد ازدواج نیست. موضوع منتفیه،
یعنی این که تمام. اگه حتی برگشت من بگم میخوام ازدواج کنم دیگه، اگه گفت نه،
بنابراین اونم بر میگرده میگه ای حقه، تو از اول راهت این بود که منو به دام بندازی، حالا دست تو رو کردی.
من میگم اشکالی نداره، من فکر میکردم با یکی دوست باشم مثلا میتونم ازش انتظارات داشته باشم، ولی اگه این انتظارات در جهت ازدواج، آره من میخوام ازدواج کنم، تو هم نمیخوای برو.
بسیار خوب، بنابراین کم کم داری دختر عاقلی میشی، ولی من مطمئن نیستم خیلی یاد گرفته باشی. یه کمی هم با دخترای دیگه حرف بزن، یه ذره از اونا یاد بگیر که دنیا چه خبره، چون اینجوری تو حالا نفر بعدی یه بازی دیگه در میاری، جور دیگه تو رو گیر میاندازه.
پس شما میگید من با هر پسری که آشنا شدم بگم من میخوام رابطم ازدواجی باشه،
اگر شما
اگر
شما میخواید ازدواج کنید از آغاز بهتره که بگید من قصد ازدواج دارم، چون روزی که شما گفتید من قصد ازدواج ندارم، فرض مردم اینه که میگن بیا با هم دوست بشیم ببینیم اگه خواستیم با هم چنین و چنان بکنیم یا نکنیم، و این چیزیست که پسرها رو میکشه، ولی بعدن انتظارشون میره بالا، انتظارات تو رو هم برآورده نمیکنن، و به نظر من این دوست خوب من کار عجیب و غریبی نمیکنه، یه مانور، یه پسریست که میخواد دختر بازی کنه. تو هم وقتی گفتی اهل ازدواج نیستم کاملا میری تو کاتگوری این که فعلا این آدم نمیخواد ازدواج کنه، پس میریم برای دختر بازی. به همین جهت است که بسیاری از خانوما همون روز اول میگن آقای عزیز من به دنبال ازدواجم، معناش این است که فکر رابطه جنسی رو از سرت بیرون کن، مگر اینکه در یه موقعی باشید که این پذیرفته است. بنابراین ما در اون چارچوب صحبت میکنیم، انتظارم دارم دو ماه دیگه مثلا منو به خانوادت معرفی کنی، منم تو رو برم به خانواده خودم، بقیه فامیلم درگیر بشن و بقیه ماجرا. اما روزی که شما تنهایی تو برای خودتون خونه میگیری تو میتونید چنین بکنید و اون حرفو میزنید، حرفش این است که من یه دختر تنهایی هستم که فعلا هم قصد ازدواج الان ندارم یا با تو ندارم، بذار ببینیم چی میشه. اونم میگه خب چون هیچ کدوم به هیچ کدوم متعهد نیستیم که بعدا من خجالت بکشم نزدیک تو میشم یا ببینم چه میشه. بنابراین شما اگر اول مشکل تو حل کن عزیز، خودت مطمئن باش میخوای ازدواج کنی، میخوای بچه دار بشی یا نه، وقتی اونو مطمئن شدی دنبالشو بگیر. ولی لطفا من یه سیدی دارم تو ایرانم هست، چرا ازدواج چرا طلاق، تو 8 ساعت اون رو بشنو. یکم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، این دوتا میتونه مقدار کمکت کنه. و مواظب خودت باش و خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار.
خدا.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظ تو یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفته برنده
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم. شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 دورای‌ها یا بحران‌های زندگی هست، 6 تا 9 تفاوتی است که میان مهربانی و مهرطلبی و خودخواهی و خوددوستی. بحث مهمی است به دلیل این تفاوت و تفکیک، ولی در این حال اختلاط و ترکیب اون که کار دست همه ما همه گونه داده. روز یک شنبه سال 2-5 از وابستگی تا استقلال همبستگی است با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی و 6-9 تشکیل و تغییر شخصیت. کارت ورودی که مبلغ 40 دلار هست در محل کنفرانس خواهد بود. ضمناً میتونید اون رو از طریق kudum.com هم از قبل تهیه بفرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت من سری بزنید و ضمناً من سفری خواهم داشت به ونکوور، لندن، هانوفر، دوسلدورف، فرانکفورت، ویرجینیا، مونترال و کانادا که اگر بخواید آگاهی‌های بیشتر رو با توجه به شهری که در اون تشریف دارید داشته باشید لطفاً به وبسایت من holakui.com سری بزنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که دارم با تون صحبت میکنم.
منم همینطور بفرمایید.
من خواستم در مورد یه موضوعی با تون مشورت کنم. من 28 سالم هستش، دارم دکترا میخونم، آمریکا هستم و یه رابطه حدود 5 سال پیش داشتم که الان این آقا دوباره برگشته و من میخواستم مشورت کنم ببینم که اصلا این رابطه درست هست.
شما چه مدتی است امریکا هستید عزیز؟
من 8 ماهه.
خب پس بنابراین این رابطه در ایران بوده؟
این رابطه در ایران بوده بله.
5 سال.
این آقا هولندی هستن.
هولندی هستن. 5 سال قبل ایشون در ایران بودن؟
ایشون برای یک شرکت هلندی کار میکنه که پروژه های نفتی داشتن و ایشون میومدن و میرفتن.
ایشون چند سالشه؟
از من 12 سال بزرگتره که الان 40 سالشه.
خب اون وقت شما در چه حدی با هم رابطه داشتید؟ برای چه مدتی هرچه بود؟ نه در حد آشنایی و همکاری بلکه در چارچوب یک زن و مرد.
والا این مدتی که ایران میومدن خب ما با هم یه بیرون میرفتیم و بعد این که منو دعوت کرد که بیا اونجا رو ببین، اگه میتونی دانشگاه بیا اینجا، چون میدونست من دوست دارم درسامو ادامه بدم. من رفتم هلند، زندگی اینا رو دیدم، باشون بودم، با دوستاشون، خانوادهشون. ولی یه چیزی که متوجه شدم این که به من گفت که من علاقه است ازدواج ندارم و حالا بیا با هم باشیم. بعد من گفتم که خب نه، من نیستم. من فکر کردم که تو میخوای رابطه جدی داشته باشی که من بیام اینجا درس بخونم، اگر نه خیلی فیوریت من نیست که بیام اونجا زندگی کنم درس بخونم. گذشت و خب من برگشتم، رابطه به هم خورد. الان قبل از که من بیام اینجا دوباره شروع شد که گفت من دلم میخواد برگردیم و رابطه از نو.
نه با چه نیتی برگرد؟
الان با این نیت که بیا میخوام با هم ازدواج کنیم، یه همچین چیزی.
آقا یه همچین چیزی با خودمون چیز خیلی فرق داره.
آره دقیقاً، ولی من فکر نمی کنم.
اصلا معلومه ایشون دلش باز فکر کرده این مانوری که اون آقا کردن، این آقا هم دارن یه جوری دیگه با شما میکنن، فقط هلندیست قاعده بازی کمی متفاوته. ولی گفت حالا شاید باز نظرتون عوض شد. شما که 8 ماه اومدید امریکا.
بله.
حالا اینجا چرا به دلیل تنهایی شما به سرتون زده؟ برای هلندی شما میخواید برای چی عزیز؟ مگر تو گل لاله یعنی چیش نیست؟ چطور نیست؟ ما ازدواج با دوتا آدم شبیه مانند از نظر فرهنگی و مذهبی. مذهبتون هم که یکی نیست.
نه مذهب یکی نیست.
فرهنگتون هم که یکی نیست. زبان ایشون هم که شما بلد نیستید مگر انگلیسی که با هم حرف میزنید.
بله فقط انگلیسی.
شما هم که به هر حال به یه خانواده ایرانی، دختر ایرانی هستید، اونجا چی کار دارید عزیز؟ با 12 سالم فاصله. بله ویشون تازه اگر بیاد ازدواجم بکنه، ازدواج اروپایی است، تا زمانی است که باهاتون خوب و خوشه.
درسته.
شما برای چی اونجا دارید قدم میزنید عزیز؟ بعد اومدید اینجا یه ذره خالی و تنها شدید، اونم درسته. از این فرصت استفاده کرده. شما فکر کردید شاید یه گشایشی پیدا بشه، ولی گشایشی نیست عزیز، یک کشمکشی است که بعدن توش گرفتاری. به نظر من یه رابطه‌ای که اون گونه شروع شده شما پاشتید رفتید، بعد اون موقع نخواسته شما رو، حالا بعد از 4-5 سال فکر کرده بدم نیستید، اونم به مقداری در مانور میکنه دوربر خودش، حالا شاید هم به اینجا رسیده که بیا ازدواج کنی. بعدم معمولا تو اروپا ازدواج شد، شد نشد نشد دیگه. با شمایی که الان اومدی تو دانشجوی دکترا هستید و برای خودتون آینده ای رو ترسیم کردی، تو خانواده و پدر مادر به شما و خودتون به خودتون امیدهایی دارید، تو انتظاراتی دارید، تو زندگی میخواید بسازید، برای چی میخواید برید تو زندگی آدمی که فرهنگ متفاوت و مذهب متفاوت داره و تکلیفش هم مشخص نیست و 12 سال هم از شما بزرگتر است و تازه شما اومدید اینجا دکتراتو بخونید، ای بسا اون رو هم باید به هم بزنید، یا اگر هست او باید بیاد اینجا که بعید میتونم، بعد صبر کنید. چی کار دارید میکنید عزیز؟ چرا مسئله با هم مخلوط کردید؟
درست میفرمایید، من خودم خیلی شک داشتم ولی هی اصرار میکنم آره من خیلی دوست دارم و الان میخوام بیام آمریکا ببینم بعد دسامبر رو.
میخواید من بگم یه خیلی از هزار تا مرد دیگم که این بخوان بیان اینجا هم دنبال خونه میگردن، هم خونه هم خیلی چیزای دیگه؟ آخه اینا که علاقه نیست عزیزم. من تمام مدت جنگم با دوستانی مانند شما اینه که اگر یه کسی شما رو دوست داره هیچ معنایی نداره. دوست داری که داره، من چرا باید اینقدر خالی باشم که اگر یکی سید منو دوست داشت بکنم او مثل که معجزه اتفاق افتاد؟ بنابراین اون بدترین دلیل ازدواجه که چون او منو دوست داره پس من بخوام باش ازدواج کنم، یعنی اون هیچ معنایی نداره. وقتی خیلی شدید است و طرف دیوونه است، مثل امروز صبح یکی از دوستان سوال که شما با یه بیمار رو برید، وقتی هم که دیوونه نیست خب واقعا ما رو میخواد، خب اون منو میخواد. مثل که مثلا من به شما بگم من خیلی دلم میخواد این اتومبیل 10,000 دلاری به شما 50,000 دلار بفروشه، شما با خیلی علاقه منده بذار بخرم 50,000 برای چی شما بخرم؟
برای آقای دکتر یه قضیه که هست اینجا، من قبل از اینکه بیامم بهم گفته بودم ولی الان اومدم خودم حس کردم آدم ها اینجا خیلی تنها نگاه.
بله
من که... هر کیو میبینم از اطرافیانم توی دانشگاه، مثلا بچه‌ای که 4 سال دارن درس میخونن، 5 سال دارن پی اچ دی میخونن، همه تنها.
آخه نه عزیز، تنها نیستن. نه صبر کن. نه صبر کن. اولا اینا تنها نیستن، جدا. این تفاوته. تنها یعنی بی کسی، یعنی من بعدم تو بعدی همه چیز بده. دوم عزیزم، اتفاقا این تجربه به شما نشون میده که با یه اروپایی با یه همچین فاصله شما چقدر تنها خواهید بود. عزیزم تنهایی با اینکه آدم کسی تو خونش باشه بیرون نمیاد، تنهایی یعنی بی کسی. تنهایی اتفاقا وقتی که آدم به کسی نزدیک میشه بعدن متوجه میشه چقدر تنها تر. عزیز اگر شما من میگید بچه‌ها اینجا جداییم، بله به شما اومدید اینجا درس بخونید، روزی که شما پا میشید از ایران میاد و در دانشگاهی خوب اینجا درگیر میشید و با زبان و فرهنگی باید کار بکنید که باش آشنا نیستید، گرفتار میشید. من خودم عزیز دو تا فوق لیسانس هم ایران گرفتم، تازه تو رشته اجتماعی بودم، آدمی هم بودم بسیار از نظر اجتماعی فعال، با مسائل دیگه هم آشنا بودم، با فلسفه آشنا بودم، یکم با مذهب آشنا بودم، با مسائل عرفانی آشنا بودم، همه اینا رو هم ازش سر در بیارم اومدم امریکا. خب من اینجا وقتی اومدم رفتم رشته دیگری رو بخونم، چون دو تا فوق لیسانس من اقتصاد و روانشناسی بود، اومدم رفتم دکترای جامعه شناسی رو بگیرم، من برخی از اوقات از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا که 30 ساعت بود بدون که بخوابم مجبورم کتاب بخونم. خب معلوم بود من جدام تا مرزی که شما تعریف میکنید تنهایی، ولی این راه کسی بود که میخواست زندگیش رو یه جور دیگه بسازه. بنابراین بعد هر کی منو نگاه میکرد میگفت این دیوونه است دیگه، مگر آدم ممکنه 30 ساعت پشت سر هم کتاب بخونه بعد قش کنه بعد دو مرتبه حالا روزای دیگه هم بشه 12 ساعت 14 ساعت؟ برای که من از یه رشته اقتصاد و روانشناسی آمدم به جامعه شناسی و حالا رفتم سر کلاس نشستم که 7 دانشجوی دوره دکتراست و این 7 دانشجوی دکتر دوره دکترا همشون هم با سریخانی آشنا بودن، یعنی فست ریدینگ و اسپید ریدینگ داشتن. من هنوز فصل اول چپتر اول نخوانده بودم، چون اتاق داشتیم کنار، اونا 6 تا همه تمام کتاب خونده بودن داشتن میرفتن و من مونده بودم با فصل اول. برای که تا بعدم سر کلاس که میشستم اونا یه حرفایی میزدن هیچ یادم نمیره، استادی بود که جامعه شناسی حقوقی ما رو درس میداد، این آدم سر کلاس چون زنش گفته بود باید لاغر بشی اولا میرفت استخر بعد میومد سر کلاس، البته دور یه میز میشستیم، بعد یه دونه تخم مرغ میآورد یه دونه پرتقال، بعد در زمانی که درس میداد و حرف میزدیم این پرتقال و تخم مرغ رو که پوست میکن
و من تمام مدت متوجه بودم که این که دستش میچرخید آیا اون تیکه یه تخمرغ رو پیدا کرد که پوست داره یا نه. و اصلا من تمام مدت عزیز گیر و گرفتار این آدم بودم و همینجوری اونم طول میداد، باور کن نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشید این دوتا رو بخونه بخوره، برای که قرارم بود آهسته بخوره به خاطر رژیمش. بعد از یه چند بار وقتی به بقیه شاگردا گفتم، دیدم همه من نگاه میکنن که تو اومدی اینجا درس بخونی یا با پوسکندر تخ مرغ این کار داری. فهمیدم من فضول ایرونی نمیتونم بتمرگم ببینم موضوع چیه، من حواسم به اونه. خب اینا مسائل فرهنگی است که عزیز وقتی آدم میاد اصلا نمیفهمی چه خبره. من اصلا مدت طول کش جان
اصلا پشیمون شدم واسه شو بخوای، اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر سخت باشه. نمی‌دونم حالا اوایل سخته یا کلا این پروسه ادامه داره، ولی می‌ذار احساس می‌کنم این تنهایی به حالا.
شما کجا هستید؟ کجا زندگی می‌کنید عزیز؟
ما تگزاسیم.
اوکی، کدوم شهرید؟
دالاس.
خب شما اونجا که خوشبختانه یه جمعی از ایرانی ها هستن، برنامه‌ای هم دارن، باید خودتون درگیر کنید. یه شبکه‌ای از دوستای ایرانی پیدا کنید برای که شما هنوز ریشه‌تون اونجاست، اون آبی که باید به ریشه شما برسه از فرهنگ و ایرانی ها هست. خوشبختانه مقدار برنامه‌هایی هم وجود دارن. یه مقدار درگیر بشید در حدی که وقت دارید. بعد رشته‌تون چی عزیز؟
عمران.
خب شما که حالا بنده تو کار مهندسی هستید، چه مدتی طول می‌کشه دوره دکتراتون؟
5 ساله.
بعدش میخواید باش چی کار کنید بعد از این 5 سال عزیز؟
بابا دوست دارم کار بکنم، اگه بشه اینجا کار بکنم.
میخواید در حد توی دانشگاهی باشید یا میخواید برید؟
نه ترجیح میدم توی اینداستری باشه.
به هر حال عزیز کار سختی.
یعنی که میفرمایید که کلا رابطه با اون آدم درست نیست؟
نه اصلا به نظر من عزیز بخصن الان شما از سر تنهایی و جدایی و یه مقدار نگرانی دارید به سمتش میرید، اونم درست موقع رو پیدا کرده دیگه. مثل آدمی که سخت محتاجه، شما بهش وام میدید با بهره 20% یا 50%. به همجاست که در امریکا این کار غیر قانونیه، برای که نباید بر اساس احتیاج شما بهره مشخص بشه. میدونید نکنید عزیز، نه به هر حال هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی
دستتون درو کنید. من خودم ایزار مرادر بودم ولی الان متوجه شدم که اشتباهه. نه مرسی، متشکرم آقای دکتر.
به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم.
قربان شما، خداحافظتون.
خداحافظ عزیز. خب البته این دوست خوب ما خوشبختانه خوب بودن. من اجازه بدید از این فرصت دو سه دقیقه پیام ها استفاده کنم و یه توضیحی که اول عرض کردم دوباره تکرار کنم. ما بیش از 1,000,000 دلار کردیت کارت داشتیم به خاطر سفر کروز و به هر حال خودش به دلیل سابقه کاری که بود و اون مرچنت اکاونتی که داشتیم امکان استفاده از همه اونها نبود. بنابراین خوشبختانه دوستان خوب و عزیز از سیروس تراول لطف کردند و حاضر شدند که کردیت کارت های ما رو چارج کنند و از این بابت بسیار سپاسگزار یاری و همکاریشون هستیم. بنابراین اگر به ما کردیت کارت دادید و از طریق رادیو همراه شما چارج نشدید، چون قسمت های اول از طریق رادیو همراه بود، ولی اگر از در ماه آگست این کار کردید و از طریق سیروس تراول برای شما اومد، لطفاً بدونید که این عزیزان از جانب ما این کار رو میکنن و تمام و کمال مسئولیت همیشه همیشه با ماست، ولی لطف اونها شامل حال ما شده و توانستیم از این راه بتونیم کرد کارت های شما رو به نوعی در جریان بگذاریم. اما اگر در ماه جولای تشریف دارید، این احتمال امکان وجود داره که هفته آینده مشخص خواهد شد که اگر از طریق کرد کارت بوده، کرد کارت های شما رو دو مرتبه چارج بک کنن و اگر از شما $1,000 گرفتن $1,000 رو برگردونن. با اون وقت شما در مقابل سه تا آپشن قرار دارید. یکی این که ما دو مرتبه اجازه استفاده از کریدیت کارتون از طریق سیروس تراول بدید، دوم این است که چکی بفرستید و سوم که کش اون رو اگر در این منطقه هستید بپردازید، فقط با این تفاوت که اگر تا $2,000 $50 از هر کابین و اگر بیش از $2,000 $100 میتونید اون رو کم کنید اگر از طریق چک و کرید کار باشه. در چه ما درصد قبلا اون رو دادیم ولی از این بابت اشکالی نداره. اینو پس به این جهت عرض میکنم که اگر از جانب سیروس تراول برای شما چارجی آمد، بدونید متعلق به ماست. مادام که مبلغش همون است که قرار بوده ما شما رو چارج کنیم، لطفاً اون رو نادیده بگیرید. و ضمن این نکته رو عرض کنم که ما احتمالاً تا این جمعه سولد اوت خواهیم بود. این است که یه مقدار از کاتگوری ها باقی مونده، همونی که خدمتون ارائه میدن رو اگر مایلید بگیرید. چند تا کاتگوری تازه‌ای که دیروز نبود امروز پیدا شده، ولی معناش این نیست که آنچه که بخواید خواهیم داشت. و بعداً به زودی هم برای شما نامه‌ای خواهیم فرستاد که ما با شما چه قول و قراری گذاشتیم. ضمن از شما می‌خوایم ساعت شامتون رو، ساعت کنسرتتون رو و ساعت کنفرانس من رو مشخص کنید. بقیه برنامه‌ام که همیشه به صورت آزاد در اختیارتون خواهد بود و از این بابت بسیار خوشحالم، چون ما به مرز نزدیک به 3000 نفر رسیدیم و همونطور که عرض کردم بین 3200 تا 500 بیشتر نخواهیم بود. هنوز دقیقاً نمیدونیم چقدر جا داریم و ضمناً بیشتر کابین هایی که باقی مونده دو نفره هستن. این است که دوستانی که 3 نفر و 4 نفر هستن شاید از آغاز اگر اون رو تفکیک کنن راحت‌تر خواهند بود تا بتونن کابین مورد علاقه شون رو پیدا کنن. به هر حال از استقبال شما بسیار سپاسگزارم و روز دوشنبه که 18 ماهگی رادیو همراه میشه، چون 24 فوریه پارسال ما آغاز کردیم، مقدار گفتگوی درباره رادیو و پوشش رادیو دارم و خوشحالم که فقط دوستان به خاطر بودن با هم و رادیو همراه هست که به این سفر تشریف میارید. نام 7 نفر هنرمند و خواننده خوب و عزیزمون و برنامه‌های دیگر رو اعلام نکردیم، فقط به این دلیل که خاطر اون واسطه باشه، همونطور که هدف رادیو همراه هست، ارتباط و اتحاد. کنار این ارتباط و اتحاد چیزهای دیگری یا درونش میاد که اونها بدون تردید زیور و زیبایی اونه، ولی اونچه که مهمه ارتباط و اتحاد ماست. ازتون سپاسگزارم. بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من میخواستم در مورد مشکلی که دارم الان و خیلی ذهن من و همسرم رو درگیر کرده این یکی دو سال اخیر ازتون سوال بکنم.
من فقط یه خواهش کنم، آیا ممکنه یه جوری تلفنتون رو میشه کارش کرد که صدا شفاف و روشن باشه یا نه؟ همینه.
البته الان بهتر شد.
بهتر شد. همسرتون هم اونجا تشریف دارن یا نه؟
نه نیستن.
اوکی. شما
فکرام گوش میدن.
اوکی. شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 35 سالمه، ایشون 42 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 14 ساله که ازدواج کردیم.
فرزند چی دارید؟
یه دونه پسر داریم.
چند ساله؟
8 ساله.
چه از کجا تلفن میکنی؟
از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی از کانادا تشریف دارید؟
ما حدودا 9 ساله که کانادا هستیم.
بنابراین فرزندتون در اونجا متولد شده؟
بله بله، پسرمون اینجا به دنیا.
شما هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
همسر من پزشک هستن و من طراحی صنعتی خوندم.
و شما کار میکنید؟
بله، من خیلی فعال بودم در زمینه طراحی صنعتی خودم، ولی توی صنعت انیمیشن کار میکردم و اینجا هم که اومدم دوباره اپلای کردم برای دانشگاه، چون کارم خیلی خوب بود دانشگاه من قبول کردن. ولی ما یه مشکلی که برامون اینجا پیش اومد این که همسرم از اون شهری که من رو قبول کردم توی دانشگاه متعلق شد به یه شهر دیگه که یک ساعت فلایت با اون شهر فاصله داره.
مسئله منتقل یه پزشک چیه؟ نفهمیدم یعنی چی؟
پزشک هستن ایشون اینجا.
نمیدونم پزشک هستن، چرا یه مقداری حق انتخاب محل کارشون رو ندارن؟
به خاطر اینکه میگرنت هستن و اینجا بعد یه سال توی در واقع یونیون اینجا درس میخوندن، ولی چون یه سال هنوز نخوندن فقط توی یه ایالت اینجا میتونن کار بکنن.
شما الان چند وقته گفتید کانادایی؟ 9 سال.
حدودا 9 سال.
هنوز بعد از 9 سال ایشون گرفتار اون قرارداد مهاجرینه؟
بله درسته.
چرا؟
نتونستن، یعنی پذیرش نتونستن بگیرن توی هیچ کدوم از اون دانشگاه های اینجا که بتونن یه سال رو درس بخونن که بتونن در واقع آفیس خود.
نه صبر کنید، ایشون 8 سال همچنان به حرفه پزشکیشون اشتغال ندارن؟
نه کار کردن، امتحاناتشون همه رو دادن و اینجا الان مدت 4 ساله که توی یکی از شهرهای کانادا کلینیکال اسیستنت هستن و کارشون اینجوریه که فقط تو همینجا میتونن کار بکنن، نمیتونن بیان دیگه تو اون شهری که من دانشگاه قبول شدم.
خب حالا شما دانشگاه که قبول شدید برای گرفتن چه مدرکی، برای چه چیزی عزیز؟
یه مدرک دیپلما هستش. من همیشه توی انیمیشن کار
نه متوجهم.
ببینید هیچ وقت مدرکی توش نداشتم.
نه متوجهم.
لیسانس خودم رو دارم.
من در حدی که من میفهمم مطمئن نیستم در
دیپلم هست.
نه متوجه. نه متوجه. نوع کار شما به تواناییتون مرتبط، یعنی روزی که تشریف ببرید و نشون بدید کاری که کردید یا کاری که بتونید بکنید، میخواید کلاس شیشونی باشید یا دکترا داشته باشید، فرق چندانی نمیکنه. تازه خوشحال میشن که بهانه داشته باشن ای بس آفر کمتری به شما بدن. بس بنابراین واقعا دانشگاه چه فایده ای داره و چه فرقی میکنه؟
درسته، همسر منم همینو میگن، یعنی که تو کارت از همین الان خوبه و میتونی اینجای مؤسسه بزنی و کار آموزش رو شروع بکنی، چون که اسکالپچر میدونی و طراحیت خیلی خوبه، اونا میتونی شروع کنی به آموزش. الان همین الان هم یکی دو تا شاگرد همینجا تو خونه دارم و دارم کار میکنم. در واقع خیلی کامپتیتیو.
آخه عزیزم نه متوجهم، ولی آخه ببینید عزیز، شما البته صدای تلفن تو واسه خراب شد، چراش هم نمیدونم. شما با یه مردی ازدواج کردید و از او یه فرزند دارید. ایشون یه پزشکی است که اگه بتونه راهش رو هموار کنه، که امیدوارم بتونن، میتونه بعدن زندگی خوبی برای خودش و شما و فرزندش فراهم کنه و کارش باشه. شما توی کاری هستید که داشتن مدرک دیپلم به هر شکل و فرمی، حالا قصش یا دیپلمات شدنتون در هر زمینه‌ای، تغییر چندانی به وجود نمیاره. نمیخوام بگم اصلا نمیاره، بعدم از در ای بسا آگاهیاتونم و مهارتاتونم اونقدر افزایشی رو در شما موجب نمیشه. شما این رو به صورتی در بیارید که اونجا منو پذیرفتن و ما باید ستایی از هم جدا باشیم به خاطر کاری که هم میتونه به تأخیر بیفته با توجه به سن شما و هم نوع کار شما طوری نیست مثل ایشون که اگر درسی رو نخونن یا اجازه کاری نداشته باشن بشن صفر. و بعدم شما اصولا در چه بخش خصوصی و حتی هر نوع جایگاه دیگری شخصی اگر بخواید کار بکنید، برمیگره به توانایی و مهارتتون. من اگر یه کار هنری داشته باشم یا آنگونه که شما کار میکنین، من کارتونو میخوام ببینم، بعدن ممکنه مثل خیلی از سوالای دیگه اطلاعاتی هم تو اون زمینه داشته باشم که از کجا اومدید. ولی اونقدر برای من مسئله مطرح نیست که شما یه سال دانشگاه رفتید یا 17 سال دانشگاه رفتید.
درسته، من خودم یه مقدار دودل شدم این مدت که بعد این کار رو انجام بدم، این کار درست هست یا نه. ولی خب حقیقت اینه که یه مقدار من که این کار نصفه انجام شد وقتی ایشون منتقل شدن به اینجا، من یه سال از اون خونده بودم و این دانشگاه دوباره چون شاگر خیلی خوبی بودم درن گفتن که بیا دوباره تموم کن درس تو. یه مقدار این من رو
خب آره اونا گفتن اونا با نه ببینید اونا با بقیه زندگی شما آشنا نبودن، بله یه همچین شاگردی در آینده هم میتونه بره، دلیل نداره که شما خودتون نگران کنید. ولی شما الان زندگی برای برم سن فرزندتون عزیز یه جاییست که جدایی از شما و از پدرش و این دو خانه بودن و یه موقع بعدن مشکلاتی که به وجود اومدن، بچه هم از پدر میبرم که شما یه دست گل دو تا دست گلاب دارید، یه زمانی مهاجرت کردید بدون آمادگی کامل، دوم بچه آوردید در شرایطی که درست نبوده، سوم یه دونه بچه آوردید. خب همه اینا احتیاج به مجازات سنگین داره. حالا یه دفعه چام رو میرم دارید با انتخاب خودتون درست میکنید عزیز. به نظر من فعلا ازش بگذرید، چون تغییر چندانی هم در شما به وجود نمیاره. بله یک آدمی با توانایی های شما میتونه تو کار خودش با خودش موفق باشه و بعدم بسیاری از آنچه که شما باید چه از طریق دانش و چه از طریق تجربه باشه، در دنیای امروز شما میتونید از راه‌های دیگری به دست بیارید برای بهتر کردن کارتون و بعدم در این حال آماده بشید که وقتی ماجرای همسرتون تموم شد و این مشکل رو تونستید به جوری آزادی عملیشون پیدا کنن، یه جایی برید که حالا که شما برای ایشون منتظر ماندید، ایشون هم یه مقداری بتونن اون همکاری رو با شما تو اون زمینه داشته باشن.
بله درسته، ولی خب این مسئله باعث یه مقدار اختلاف بین ما شده، بخاطر اینکه از اول ازدواجم هم مرتب هم مجبور شدم که کامپرومایز کنم این موقعیت خودم و به خاطر کار ایشون، چون یه مدت توی یه منطقه محروم کار میکردم وقتی اول ازدواج کرد. یه نکته هم من میگم که ما اگر که صحبتهای شما رو میدونستیم که اصلا ازدواج نمیکردیم با هم، چون که خیلی با هم تفاوت داشتیم. ولی خدا رو شد توی این هر دومون یه ندار با هم دیگه کنار اومدیم و روی ازدواجمون خیلی کار کردیم و تونستیم که به یه جای برسونیم این ازدواج رو. الان با هم دیگه با اینکه خیلی از روز خانواده کاملا متفاوت، سهد تحصیلات متفاوت، سهد مالی متفاوت، همه چی کاملا متفاوت، ولی خب به هر حال الان دوست داریم هم دیگر رو و داریم هم زندگی میکنیم.
نه به اون نگاه کنیم. بذار من شما یه سوالی ازتون بکنم. حاشیه ایست ولی به من از یه جهات دیگه کمک کنه، گرچه صداتون باز دوباره بد شد مجبورم بگم. و اون این است که کی بیشتر دلش میخواست بیاد کانادا، شما یا ایشون؟
من اصلا موقع کانادا بودم وقتی ما ازدواج کردیم.
آه آی که پس بنابراین شما پسر مردم رو دزدیدید و بردید و خوردید و همه این چیزا، حالا معرفتون این است که برو دنبال کارت. نه ببینید، چون ایشون به خاطر شما یه مقداری آمده هم تو شایدم بر حال این راهی بوده که میتونستن بیان، کاری با اون ندارم. یعنی معمولا در این گونه موارد مسئله است، چون به نظر من ایشون آمادگی کامل رو برای این مهاجرت نداشته. یعنی به هر حال در حدی که من میفهمم و دوستان پزشکو دیدم قرار نبوده اینقدر طول بکشه و ایشون همچنان اینجایی باشن که همکنون هستن، و بنابراین انتخاب درست نبوده، تصمیم درست نبوده. حالا علاوه بر ماجرای ازدواج و یا به خاطر اون بعدن یه تصمیم دیگری که شاید خیلی مناسب نبودم گرفته شده، ولی به هر حال هر دوتون یه مقدار مسئولید. من فکر کنم شما برای این یک سال یا چیزی از این قبیل بهتره صبر کنید تا ببینید چه میشه.
بله، پس فکر میکنم. البته من بگم که این کار انیمیشن اگه من دقیق و منظم باشم و این حالت افسردگی بیام بیرون و یه خودم رو جمع جور کنم، میتونم آنلاین هم ادامه بدم. ولی خب فکر میکردم که اگر که من بتونم این دیپلم رو داشته باشم، اگر که احیانا برگشتیم ایران یا بتونم تدریس بکنم، یعنی برم خودم رو توی شاخه تدریس بندازم و بتونم فعالیت بکنم و کار بکنم.
حالا ببینید یه سوال دیگه برای من به وجود شما، بعد از این همه مسائلی که توی 9 سال کانادا کشیدید و به اینجا رسیدید، ماجرای برگشتن به ایران برای کدامتون بیشتر به عنوان یک گزینه خوبه، شما یا ایشون؟
همسر من یه مقدار احساس افسردگی بهشون دست داده بعد از اینکه نتونستن مثلا یعنی اون جای خودشون باید باشن قرار بگیرن، یه مقدار افسرده شدن و گاهی وقتی معتف فکر میکنن که برگردیم بریم به ایران. منم خب هرنش خودم میخوام اجاست کنم با ایشون، خب اگر که ایران بریم حداقل من از اینجا یک دستاوردی داشته باشم.
نه خب اونه که میتونین هنوز صبر کنین، بعد از 9 سال میشه یه سال دیگه هم صبر کرد، پسرتون هم به جایی برسه. بذار ازتون یه سوالی بکنم. آخه شما آخرین باری که هر دو برای یه مدتی بیشتر از یه هفته یا دو هفته در ایران بودید کی بوده؟
همسرم یه ماه پیش یک ماه رفتن ایران.
ایشون واقعا فکر میکنن میتونن برن اونجا کار بکنن؟
فکر میکنن که خیلی ایران خوب شده، یعنی این دفعه من گفتن که من فکر کنم که ایران خیلی خوبه، ما میتونیم بریم، خیلی خوب شده. ولی خب من فکر کردم که خب پسرمون اینجا به دنیا اومده، فارسی اصلا خوب نمیتونه زیاد صحبت
کنه. نه حالا اون یه قصه دیگه‌ست، از چه نظر برای ایشون خوب شده یا خود ایران خوب شده؟
میگن خود ایران خیلی خوب شده.
بله خب ایشون نشون میده حال خودش رو مبنای واقعیت گرفته عزیز. آخه من نمیدونم ایشون به چه چیزی ظرف چند سال یا چندین سال اخیر فکر کنن اوضاع بهتر از 9 سال قبل شده. ایشون چون خودشون حالشون خوب نیست اونجا رفتن دو مرتبه، اون هوای قدیم که حتما هست و الا شما از 100 نفر بپرسید که نخوان بحث سیاسی بکنن و جانبداری بکنن، از چه نظر ایشون فکر میکنن؟
میگم من اصلا با ایشون نرفتم، یعنی ما سر این قضیه هم اختلاف داریم، چون من اصلا ایران رو دوست ندارم، با اینکه خیلی فامیل که اونجا دارم خیلی دوستشون دارم، خیلی هم آدم های خوبی هن. ولی خیلی ما سختی کشیدیم تا اینجا، به حال خونه خوبی داریم، همه چی سر جاشه، یه جایی رسون بعد از این 9 سال. تازه به نظر شما تازه این به جایی نرسیده، ولی من خودم راضیم.
نه متوجهم، من نگاه ایشون رو غیر واقع بینانه میبینم عزیز. ایشون بیان راجب گرانی صحبت کنن، سطح فقر نگاه کنن، فحشا نگاه کنن، مواد مخدر نگاه کنن، فریب و دروغ نگاه کنن، خطرها و نگرانی ها نگاه کنن، بیقانونی نگاه کنن. آخه ایشون چجوری معتقدن بهتر شده؟ اینا به ایشون به چی نگاه میکنن؟ یعنی اینا که با واقعیت ها نمیخونه عزیز. یعنی واقعا ایشون یک، مگر اینکه بگن رفتم اونجا و فامیل رو جمع شدن رو شبا با هم بودیم و بزن و به کوبا بخند و داستانای قدیمی رو اون رو دیدم و این دو من اونجور
و ایلا من فکرم حتی
خب
تو حرفه
این نیستش، مهم مدت یه ماه کوتاه همه داره هم جمع میشن.
خب بله
همیشه هر کسی سر کار خود.
نه متوجهم، من قصدم این هست که ایشون، نه ببینید اگر ایشون میگفتن به من خیلی خوش گذشت، خیلی خوب بود، من کاملا ایشون رو میفهمم و بعدم برام اصلا اینقدر جالب بود که اصلا دلم نمیخواست برگردم. ابدا من مخالفتی ندارم با حرفشون، ولی اینکه بگن خیلی بهتر شده و خیلی خوب شده، اون
فکر کنم یه جوری میخواد خودشون راضی کنن.
خب آخه عزیز،
آره دکتر ما یه مشکل دیگه هم داریم که خب من گفتم الان بهت اون. خب
پس حالا روی خط باشید، بذار روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در چنگ و لجبند با ما باشید.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی فرمانده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
متپا در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000. 310-870-8000. عضو 50-50-100 و 08.
Parish Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو با قدست سکوت میکنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب ملیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایرباین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیت به سایت omibazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر. من البته همسرم همین الان تماس گرفتن، گفتن که با آقای دکتر بگیم که ایشون فقط به عنوان یه آپشن بهش نگاه میکنن.
به عنوان چی؟
به یه آپشن به برگشتن به ایران فکر میکنن. ایشون هم موافقم با شما که ایران اینجا خب خیلی بهتر از ایران هست.
نه من راجبه خیلی بهتر نیست، من فقط از این از این رو خط رو نه متوجه نه اونو کاملا، ولی این که بگن ایران بهتر شده سوال من بود، چون یه قضاوتی است راجبه 75 میلیون مردم، ولی درباره خود آدم من خودم آرزوم اینه که یه روزی تو فرودگاه تهران بشینم. آرزومه به هر حال، اون چیزیست که خودم هم میدونم. حالا میفرمونی گفتید مطلب دیگریست اگر هست.
یه مطلبی که داشتم آقای دکتر در مورد البته الان بعد از 14 سال من میخوام بگم که از یه قشنگ مثل بچه 1 ساله تا 14 ساله من رشد کردم و تغییر کردم، ولی از اوائل ازدواج من خیلی سریع ناراحت می شدم. یعنی همسرم که چیزی به من می گفتن شاید به حد شوخی می گفتن یا یه مقدار خیلی راحت صحبت می کنن و خیلی سریع صحبت می کنن، من سریع خیلی ناراحت می شدم و به هم بر می خورد. الان خب یه مقدار بهتر شدم، میتونم بفهممشون که بعضی از چیزا از کجا منشأش کجاست و ایشون چرا این حرفا میزنن و حال ایشون یه انسانن مشکلات خودشون
دارن. نصب کنی چرا شما فکر کردید که تقصیر ایشون، شمایی که خودتون میپذیرید 23 سالتون هم بود ازدواج کردید، چرا فکر نمیکنین حساسیت شما بیدلیله؟
دقیقاً حساسیت من بی‌دلیله، ولی خب من باید چیکار بکنم؟
خب آخه شما باید ببینید، شما یه شانسی که آوردید اومدید یه جایی که خیلی باهاتون کاری ندارن. روزی که شما به من بفرمایید که من پوست ندارم بنابراین فوتم هم کنی دردم میاد، که مسئول من نیستم عزیز. روزی که شما به من بگید من آلرژی دارم به مثلا فلان میوه یا فلان سبزی یا هوا، که باید من بدونم مسئله دارم. حالا اون که یه داستانیست که گذشته. بعد آخه شما الان بلافاصله با سرعت چرخوندید انداختید گردن ایشون. ایشون البته به عنوان یه همسر و کسی که شما رو دوست داره قرار مواظب و مراقب جنبه های ظریف و لطیف و حساس شما باشه، اونو من کاملا میتونم بفهمم، ولی این بسیار
مطمئن صحبت ایشون اینه که شما باید قوی بشید.
نه قوی نه. ببینید عزیز، ماجرای شما چی عزیز؟ روزی که من در زندگیم و در کودکی از یه طرف با اون محبت و توجهی که باید به عنوان یک کودک داشته باشم روبرو نشم، و روزی که بین 1 تا 3 سالگی اون امنیت و آرامش رو پیدا نکنم، من همه چیز رو درست مانند وقتی هوا به صورتم میخوره به عنوان تیر تلقی میکنم و بنابراین تبدیل میشم به یه آدم حساسی که با کوچکترین وزش بادی احساس خوبی نمی کنی. از اونجا میاد که من جایگاه خودم رو به درستی نمی دونم و نگران خطر و ضرری هستم که یا اصلا نیست یا اصلا به اون اندازه نیست، و اتفاقا مایه هنری شما از اون حساسیت میاد. ولی ما قرار حساسیت حواس داشته باشیم، یعنی چشمون بهتر ببینه، گوشمون بهتر بشنوه، وقتی که چیز رو تچ و لمس می کنیم بیشتر یا می چشیم حس کنیم. ولی شما علاوه بر اون حساسیت حواس متاسفانه حساسیت احساس دارید، یعنی بعد از اون این حرفی که الان زدید که چرا اون باید به من اینو بگه، چرا اینجوری کرد، چرا اونجوری نکرد، و گویی مردم دنیا اولا باید به میل من عمل کنن و دوم این که من با یک تغییر در دیگران به خطر و ضرر سنگین میافتم و به هم میریزم. یعنی درست مثل این است که فرض کنید یه گنجش روی من بشینه و من فکر کنم وزنش سبب شد که من محکم به زمین بخورم، گویی که مثلا یه گاو روی من افتاد. خب ببینید این نگاه مسئله است. یعنی روزی که شما آمدید، افان تو مایه هنری بهتون کمک میکنه، روزی که شما آمدید یک رو ده و ده رو یک کردید، ما مسئله داریم. به همین جهت است که وقتی شما نگاه میکنید به حرفای مردم، مطالعات نشون میده 98% حرفای مردم کوچکترین تأثیر تو زندگی ما نداره، مگر اینکه ما حرف مردم رو به کار و چار و قو تبدیل کنیم و خودمون به خودمون بزنیم.
آخه این جالبه برای من که آقا دکتر من با مردم هیچ مشکلی ندارم، یعنی مردم
شما با کسانی، نه نه شما با سب کنید، شما با کسانی کار دارید که بهتون نزدیکن، من با ماشین پهلویم تصادف کنن، اون یه بازی عزیز، حرفای مردم رو تون اثر میذاره. ولی شما حرفتون نیست چرا مادرم باید اینو بگه، چرا خواهرم باید اینو بگه، چرا شوهرم باید. خب اونجا بی خوده، شما یه تخیلی درست کردید و یه تصوری که اون اونجا اشتباهه. اتفاقا ما
حالا یه سوال دارم آقای دکتر، این اگر حرفی که زده میشه یعنی واقعا بد باشه، یعنی مثلا من آدم حساسی هستم یا مثلا گاهی وقت پنیک اتک شدم، یا اگر مثلا یه شخصی بیاد به من بگه تو فکر کنم که شیزوفرنیا داشته باشی،
خب
یعنی حالتی کلامی ما ابیوزیو باشه این حالت؟
اصلا نیست. روزی که کسی به من بگه اسکیزوفرنی هستی، میگم که خب خوبه، یه حرفایی بزن ببینیم چیه، من فهمم اون چقدر نمیدونه. ببینید چرا وقتی که مثلا
من میگم باید اگر که من هستم بعد دکتر من به من بگه، دکتر
خب نمیخواد مردم عزیز من
حساسی،
نه نه صبر کنید، تمام شما که خوشبختانه همسرتون پزشکن، همه دکترن، حتما مطمئنم آقای دکتر اگر توی مهمونی حرف بزنن چهار تا خانم و آقای سن بالا اصلا حرف اون نظرشون رد میکنن، مثلا اگر ندونن پزشکن. عزیز شما یه چیزهایی دارید میگید که گویی باید مردم حرفای درست، اتفاقا وقتی حرف خیلی غلطه خوبه. من اگر برگردم بگم شما 5 کیلو چاقید و شما 2 کیلو چاق باشید بهتون بر میخوره، اگه گفتم ایشون 200 کیلو چاقه که شما خب نگاه میکنید میگید خب همه وقتی اینو گفت میفهمن که این مردک چقدر نفهمه. نه به همین جهت هست که ببینید عزیز، اون حساسیته چون یه چیزی سنگینه نباید گفت. بله وقتی شما این حرف رو میشنوید از کجا میاد؟ از اینکه از کودکی هم گفتن تو متفاوتی، تو غیر عادی، تو عیب داری، تو ایراد داری، تو مریضی، تو دیوونه ای. پس اینم که داره همینه به من میگه، ولی اگر اینا رو من نمیگفتم به این بر نمیخورد. به همین جهت هست که شما، من هیچ اهمیتی نمیدم مردم چی میگن، میشنومشون ولی اصلا با اونا زندگی نمیکنم. ولی توی حرفه و شغلی مثل من و در ارتباط با آدم ها، شما صبح تا غروب گیر و گرفتار هستی و اصلا فرقی نمی کنه، برای که اشکال کار اون عزیز وقت تأثیر نداره، من برای چی اذیت بشم؟ مثل که شما بهم بگید ببین اگر یه ذره از این حرفا بزنید از اونجا فوت میکنم که تو گوشت یه جوری سرت بخوره به دیوار، خونریزی مغزی پیدا کنیم. خب من چرا باید بترسم از شما؟ من چرا باید حرف شما رو اصلا جدی بگیرم؟ علتشم این است که مطلقاً به واقعیت نزدیک نیست. روزی که من با تمام وجودم میدونم که حرف و عقیده و نظر مردم تأثیر تو زندگی من نداره، یه دیگه میگن داره، اشتباهشون همینجاست و به همینجاست که خودشون رو در معرض این قرار میدن که دیگران بهشون حمله کنن و شاید 1000مشم به اونا بخوره، ولی موضوع خود ماییم عزیز. بعدم آخه یه تصوری که اگر دیگران راجع من این فکر کردن چی میشه، اصلا چه اهمیت داره؟ فکر کنم من شما فرض کنید به یه مهمانی تشبید، همیشه عرض کنم تشبید به یه مهمانی، همیشه کنید این خانم 20% از اون که به ما گفتن خوشگل تره یا خوشندام تره یا مهربون تره یا صمیمی تره یا چقدر قشنگ حرف میزنه یا چقدر قشنگ فکر میکنه یا هر چیزی از این قبیل، چه فرقی تو زندگی شما میکنه؟ مگر اینکه ما با اینا باد بکنیم و یه سوراخ‌هایی داشته باشیم که مردم وقتی این تلمبه‌ها رو برمی‌دارن و میزنن ما گنده بشیم. مثلا امشب تو کنفرانس تیپ‌های شخصیت سالم و نرمال درباره خودشیفته و درباره تیپ برتری طلب صحبت میکنه. شما در اونجا می‌بینید این آدما بزرگترین مسئله‌شون انتقاد و اعتراض، یعنی به مجردی که انتقاد و اعتراض میشه درست ماننده، شما یه آدمی رو تصور کنید که وقتی خودشیفته است، وقتی احساس برتری میکنه، وقتی وارد مهمونی میشه تمام فضای مهمونی رو میگیره، یعنی درست مثل یه ابری وارد میشه همه جا میره. خب حالا در معرض همه است، و نگرانیش اینه که یه کسی که درست نمیبینه برای که سرش این بره یه سوزنی بزنه تو اون ابر یا اون بادی که کرده و تمام بادش بخوابه. بنابراین تمام زندگیش میشه این که مبادا مردم یه سنگی به سمت این وجود شیشه ای من پرتاب کنن یا یه سوزنی به این باد بادکنک من که باد کردم بزنن و اونجاست که گرفتاری شروع میشه و ما حساسیت پیدا میکنیم نسبت به قضاوت و نظر مردم و به همین جاست که اینقدر این در جامعه جا افتاده که یه چیزی به اسم آبرو را افتاده و آبرو یعنی قضاوت و نظر در بیش از 99% ما قضاوت و نظر یه مقدار آدم بدبخت بیمار بیکار که راجع من نظر و قضاوتی دارن و یا راجع بهش حرف میزن.
خدا رو شد با کمک هم صحبت شما هم مدیتیشن و سی دی و اینا اگه از 1 تا 10 الان به 8 رسیدم، یعنی خیلی کمتر ناراحت میشم و خیلی رو خودم دارم کار میکنم. یه سوال دیگه که آقای دکتر شما در مورد هنرمندا صحبت کرده بودین که 30%شون احتمال داره که در واقع به منیک دپرشن.
38% آمارای امریکا، نه احتمال نیست، آمارای امریکا نشون میده 38% هنرمندان بزرگ امریکا منیک دپرشن دارن، بایپولارن. شما خودتون یه اشاره یواشکی کردید.
انقدر سلامت برای من مهمه که من حاضرم شغلم هم بذارم کنار. چون فکر کنم اگر که من مثلا کسی به شغلش از نظر هنری ادامه بده این تأثیر میذاره زیاد شدن.
نه ابدا به هیچ وجه، اتفاقا اون یه دریچه به اصطلاح فروید سابلیمیشن یا والایشی است که یه انرژی ویرانگری مثل فرض کنید سیل رو به پشت سدی میبره و تبدیل به برق و آبی میکنه که برای کشاورزی قابل استفاده است به هیچ وجه. یعنی شما قرار حساسیتتون رو از جای دیگه درست کنید ولی به کار هنریتون ادامه بدید. حساسیتی که شما دارید در خصوص کار هنریتون نیست، درباره قضاوت مردم درباره کار شماست. اونجا شما گرفتار. یعنی شما هر اندازه حساس‌تر باشید، اهمیت بیشتری بدید، توجه بیشتری بکنید، کارتون بهتر میشه. ولی وقتی به من نشون دادید من خیلی تعریف ازتون نکردم، اون اگر شما رو یا نپذیرفتم یا شروع توی مسابقه رد کردم یا نمره خوب بهتون ندادم، مهم این است که اونجا که من شما رو نپسندیدم نپذیرفتم، مثلا در زمینای کیفی شما چالی پیدا کنید، وقتی بگید فرقی نمیکنه نمره 20 میداد و 10 فرق نمیکرد، باورم کنید من بارها شده دوستانی لطف کردن از من تعریف کردن، به مراتب خوشحالتر میبودم اگر اصلا تعریف نمیکرد، برای که میدونم فرقی نمیکنه. و برخی از اوقات حتی یه انتقاد، نمیخوام بگم به جا، حتی انتقاد نابجا برای من راحت تره، برای که متوجه میشم آدما چجوری به موضوع و مطالب فکر میکنن، کمکی به من میکنه برای درک مسئله، تا اینکه من حساس باشم که مثلا این آدم من اینو گفت. یعنی میدونید خیلی از آدما هستن که به دلایل مختلف یه چیزایی میگن، ولی اگر شما به چرایی کار داشت باشید نه چگونه و ضمن اصلا مسئله نباشه، درست بس که شما به من برگردید بگید با هم تعارف کنیم، مثلا تو اصلا فارسی نمیفهمی، فارسی هم بلد نیستی، من از شما راحت میپذیرم، ولی هیچ وقت اینو جدی نمیگیرم که من شب برم خونه بگم دیدی این خانومم گفت که فارسی بلد نیستی، حرفم نمیتونی بزنی، خیلی معلومه خیلی اشتباه میکنه، اصلا بهتره برنامه رادیو رو درک کنم، اصلا برای من خنده داره، حرف شما رو میفهمم، حتی وقتی اینو میزنید توجه هم به این جلب میشه که ای بسا واقعا ایشون هم یه حرفی دارن. من از اینکه مقدار واژه‌های مثلا انگلیسی به کار میبرم یا عربی به کار میبرم ایشون خوشحال نیستن و معتقدم من قراره یه فارسی بهتری رو یا فارسی به یک اعتبار فاخری رو ارائه بدم که من از اختش بر نمیام، ولی ابدا مسئله رو اینجوری نمیبینم. مهمش تو زندگی اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که عزیز اگر پوست کلوفتی نداشته باشیم پوستمون رو وقتی نازکه قلفتی میکنن، بنابراین پوست رو باید کلوفت کرد. همسرت بهم میگن قوی شو، یعنی اهمیت نده چون فرقی نمیکنه، نه اینکه من اهمیت نمیدم چون اهمیت داره، اون بازیه، اینی که بدن میشه انگزایتی اتاک پانیک اتاک، نه مثلا برای من فرقی نمیکنه، من برم یه جایی ببینم 100 نفر از من خوششون نمیاد، خب نیاد، اگر میلیاردها نفر خوششون نمیاد و من ای بسا اگر میلیاردها نفر از نزدیک باشون آشنا باشم خوشم نمیاد، ولی چه فرقی میکنه؟ به هر حال مواظب خودتون باشین، من به آخر وقت میرسم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای
دکتر ما کلا که با هم این هر تفاوت داریم،
نه اونو ولش کنید،
تفاوت همون مخرب نباشه، باید چه کار،
شما باید 50 باید و نباید رو دوبار بشنوید با هم دیگه، اون وقت است که اخلاق هر دوتون بهتر میشه، ولی خوشحال شدم. کجا هستید شما؟ کدوم شهر کانادایی؟
کلگری هست.
اوکی، من اومدم اونجا احتمالاً شما رو ندیدم، ولی اشکالی نداره. برای خوشا شما تو صحبت کرد.
ما توی
اصلا فراموشش کنید خانم، من که انتظار نداشتم اونجا که شما دادید میارید. برای ببین حساسیتتون رو ول کنیم، اون نیومدیم که نیومدید. به تو چه؟ مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردید.
شما سلامت و
روزت.
ممنون از شما.
همیشه بالا سر ایرانی‌ها باشید.
لطف و محبت دارید. ممنون.
خدا نگهدار. خدا.
شنگرجمن خوشبختانه آقای دیوید کنعانی مشاور امور مالی سرمایه گذاری در قسمت بعدی این برنامه رو اداره میکنند. بعد از پیام ها توجه شما رو به مطالب ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
1 وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شپروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. عصرتون بخیر، انشالله که روز خوبی داشتین. خب امروز فکر کردم قبل از اینکه برنامه‌مون رو شروع کنیم به دوستان عزیز و یادآوری بکنم که وقتش داره میرسه، فردا چهارشنبه 19 آگست که ما قرار سمینارمون رو بذاریم در رستوران دریای ساوت کوست توی اورنج کاونتی در 6 بعد از ظهر، و رستوران به ما گفتن که هنوز مسکی دو تا جایی هست، اگر هنوز مایل هستین به عنوان first come first serve به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227. و یادتون باشه که این سمینار برای retirement planning هست، income planning، estate planning، برای اشخاصی که به سن 50 به بالا رسیدن. خیلی خوشحال میشیم که با هم باشیم و یه شامی هم با هم میخوریم در رستوران دریای ساوت کوست. لطفاً زنگ بزنید که جاتون رو هرچی زودتر رزرو بکنیم. خیلی از دوستان از من سوال کرده بودن که آقای کنعانی وقتی که ما بیایم سمینار شما چه انتظاری باید داشته باشیم، و من سعی کردم که جلسه قبل، هفته پیش و این هفته رو یه ذره راجع به سمینارم صحبت کنم که شاید ببینین که چجوری میتونین از این برنامه استفاده ببرین. هفته پیش ما راجع به پروسسمون صحبت کردیم که بود income planning، tax planning و risk evaluation. حالا میخواستم امروز رو بیشتر راجع به stock market صحبت کنم و چرا این سمینار برای کسایی که 50 به بالا هستن رسیدن خیلی خیلی مهمه، به خصوص در این ستاک مارکتی که الان داریم و این تقریبا یه ماه پیش داشتیم. همونجوری که میدونین ستاک مارکت خیلی پایین بوده، امروز هم دوباره پایین بوده و از این موضوع خیلی مهمه که بدونین که وقتی که پسنداز کردین، سرمایه گذاری کردین در تمام مدت زندگیتون، حالا که داریم به سنینی میرسین که نزدیک بازنشستگی شدین، آیا میتونین این ریسک رو بکنین یا نه. برای همین گفتم یه ذره راجع به تاریخ استاک مارکت صحبت کنم، چون البته مارکت خیلی رفته بالا از سال 2008، از سال 2012، چندین ساله که همینطور رفته بالا و آینده چی میشه خب ما نمیدونیم. فقط من یادآوری میکنم دوستان عزیزو که تنها چیزی که میتونم نصیحت بهتون بکنم اینه که من فکر میکنم یه 2008 دیگه اتفاق خواهد افتاد. حالا شما در اون زمان در چه سنی خواهیم بود؟ آیا بازنشسته شدین یا نه؟ و آیا میتونین پورتفولیوتون 30-40% دوباره بره پایین یا نه؟ و باید مواظب این باشیم. اگر شما تاریخ استاک مارکت رو نگاه کنین، من اگه ببرمتون عقب به 1925، در اون مدت اگه تو سمینار من بیاین، حالا میتونم دقیقا براتون تعریف بکنم، ولی میتونم بهتون نشون بدم یه ترندایی هست که به عنوان 18 تا 20 سال که مارکت هیچ بالا پایین رفته ولی زیاد رشد نکرده، بعد دوباره مثلا 18-20 سال رفته بالا دوباره رشد نکرده چندین سال، و به همین طور تا میرسه به سال 2000. اگه یادتون باشه در زمان 80s and 90s، در اون تقریبا 20 سال مارکت خیلی رفت بالا، به طور زیادی رفته بود بالا که اوریج بیشتر پورتفولیا بود به قول معروف دو رقمی، دابل دیجیتس. بعد شد سال 2000 که هممون میدونیم چه اتفاقی افتاد، تمام پورتفولیا تقریبا 50-60% از بین رفتن، بعضی شاید بیشتر. و از سال 2000 تا الان مارکت همچین فلت بوده. حالا درسته بعضی از دوستان میگن که ولی آقای کنانی مارکت که خیلی رفته بالا این چند سال آخر، درسته، ولی اگر شما ترند مارکت رو نگاه کنین، این نوسانی که دیدیم و ترندی که میبینیم همش مدتاش 18-20 ساله بوده. ما از سال 2000 مارکت هی بالا پایین رفته، 2007 رفت بالا، بعد 2008 افتاد پایین، حالا از 2008 دوباره همچین رفته بالا. و من فکر میکنم که الان که 2015 هست، مارکت ممکنه دوباره بره پایین. آیا اتفاق میفته؟ خب من نمیدونم دقیقا، که هیچ خبری از آینده نداریم. ولی یادتون باشه که اگه ترندا 18-20 سال باشه، هنوز 5 سال مونده در باقی مانده این ترندی که ما در تاریخ مارکت دیدیم. منظور اینه که خواهش میکنم مواظب باشین با سرمایه گذاریتون، میک شور کنین که اطمینان داشته باشین که یک مقدار زیادیش امن و امانه. یه چیز دیگه که میخواستم راجع بهش صحبت بکنم، بهش میگیم volatility of the market، یا نوسانی که توی استاک مارکت میبینیم. من یه استادی دیدم که توی S&P 500 اگر ما بریم به سال 1970 و دیده بودیم که ببینیم، تحقیق کرده بودن که در اون مدت چند دفعه مارکت به عنوان 3% رفته بالا پایین. اگر توی این 10 سال به 10 سال نگاه کنیم، از سال 1970 تا 80 مارکت به عنوان 3% 18 بار رفته بالا پایین. بعد از سال 1980 تا 1990 25 دفعه، از سال 1990 تا 2000 27 دفعه. ولی توجه کنین دوستان، یه دفعه از سال 2000 تا 2010 101 دفعه نوسان کرده، چندین برابر. و ما فکر میکنیم که این ادامه خواهد داد، این نوع نوسان در آیندم ادامه خواهد داد، کمتر نمیشه، شاید بیشترم بشه. و برای همینه که حالا بعضی از دوستان که جوانتر هستن میتونن بیشتر بار پولشون ریسک بکنن، یا دوستان مرتب دی تریدین بکنن، خرید و فروش بکنن. مارکت والتال برای اون اشخاص خیلی خوبه، ولی اشخاصی که نزدیک بازنشستگی شدن، والتیلیتی براشون خیلی خطرناکه و هم خودشون خیالشون ناراحته و هم پورتفولیوشون ممکنه که آسیب ببینه. یه خلاصه اینه که میخوایم مواظب باشیم که حواسمون جمع باشه که چه اتفاقی داره برای پورتفولیومون میفته. مثلا بعضی از دوستان فکر میکنن که خب اگه مارکت 30% بره پایین و بعدم سال بعد 30% بیاد بالا، من با پولم فلت شده، یعنی اون لوزی، اون لاسی که داشتم، اون ضرری که به اصل پولم خورده، سال بعدش جبران شده. و این حرف درست نیست. اگه توجه کرده باشین، مثلا اگه من 100,000 دلار داشته باشم، 30%ش که بره پایین میشه 70,000 دلار، درسته؟ ولی اگه سال بعد مارکت 30% بره بالا، من 100,000 دلار ندارم. چرا؟ برای اینکه فقط 30% 70,000 دلار رفته بالا. من بعد تقریبا 50% مارکت بره بالا که پولم یک برابر بشه با اون 100,000 دلار. برای همین ما دیدیم سالهایی که مارکت 30% افتاده پایین. ولی کی بوده؟ چه سالی دفعه آخر بوده که مارکت 50% بره بالا؟ خیلی خیلی امکانش کمه. و برای همینه که خیلی خیلی طول میکشه که ما پولمون جبران بشه، اون ضرری که کردیم. خیلی از دوستان از من سوال میکنن که آقای کنانی، من خب چقدر باید تو مارکت بذارم؟ چقدر باید ریسک بکنم؟ یه آقای هست به نام جان ووگل که فاوندر وانگارد میوچوال فاند بودن، خیلی خیلی آدم باهوش و واقعا من بهشون میگم اینشتاین توی دنیای اینوستمنت بودن. ایشون یه قانونی دادن که ما بهش میگیم rule of 100. البته خب موضوع فرمول ایشون خیلی سافیستیکیده تره، خیلی مبهمه، ولی اگر خلاصش رو براتون تعریف کنم، rule of 100 میگه که ببینی اگر شما شماره 100 رو بگینین و سنتون رو از شماره 100 کم بکنین، جوابش باقی موندهش میشه اون مقدار درصدی که شما باید تو استاک مارکت باشی. مثلا اگه من 50 سالمه، شاید بیشتر از 50% پولم نباید توی استاک مارکت باشه. اگه 70 سالمه، شاید بیشتر از 30% از سرمایه‌ام توی استاک مارکت نباید باشه. حالا آیا این شامل همه میشه؟ شاید نه، هر کسی خب فکر خودشو میکنه و کپاسیتی ریسکش برای خودش فرق میکنه، ولی این یه قانونیه که برای کسایی که واقعا میخوان بدونن it's a قانون خوبیه که برای شروع شما استفاده بکنین، rule of 100. نتیجه میگیریم که ما هدفمون چیه. یه مثالی من دوست دارم استفاده کنم برای دوستان که میان با ما کار میکنن، خانوادگانی که میان منو میبینن، میگم ببینین شما زحمت کشیدین سالهای سال، این پولو جمع کردین، حالا ما میخوایم محافظت بکنیم از این پولتون. مثالی که من میزنم و تو سمینارم راجبش صحبت میکنم اینه که شما مجسم کنین برای دوستانی که تا حالا رفتین بیگ بیر یا سنو سامیت، اگر از هایوی 18 برین، یه هایوی هست که به یه حدی که میرسیم بعد از 4000 فوت above sea level، اینجا دره‌های دفعه خیلی بد میشه. البته خیلی جاده قشنگیه، خیلی منظره‌های قشنگی داره، بهش میگن the rim of the world، که 30 مایل هست که شما تقریبا از a few hundred feet above ground میریم above sea level، میریم به 7000 هم میرسیم. موضوع اینه که دلیلی که من داستان رو تعریف میکنم، اگه توجه کنین یا توجه کرده باشین وقتی که دارین مسافرت میکنین در اون جاده، این جاده یه نردهی داره، یه ریلینگی داره که شما رو حفظ بکنه اگه خدایی نکرده از جاده بخواین خارج بشین، تصادفی بشه. و با وجود این ما هنوز دستامون روی فرمون قشنگ محکم هست، ولی خب میتونیم یه ذره از منظره ها استفاده ببریم، لذت ببریم. شاید بقیه توی ماشین بتونن لذت ببرن از منظره های دره ها، کوه ها و خیلی خیلی جاده قشنگیه. ولی میدونیم که این نرده ها هستن، این ریلینگ ها هستن که ما رو محفوظ نگه دارن، ما رو حفظ نگه دارن از خدای نکرده تصادفی یا بخوایم از جاده خارج بشیم. حالا مجسم کنین که شما دارین همین جاده رو میرین، ولی دیگه نردهی وجود نداره، ریلینگی وجود نداره، و شما دارین این جاده خیلی خیلی باریک و پیچای تندش رو دارین میرین با درهای خیلی شدید، خیلی عمیق. حالا به نظر من خودم رو تعریف میکنم، اگه من تو اون جاده میرفتم بدون نرد و ریلینگ، دو دستی که به فرمون چسبیدم هیچی، اصلا جرأت نمی کنم چشمو از جلوی جاده وردارم، دستام داره عرق میکنه، سفت این فرمون رو گرفتم که هیچ وقت خدای نگره من از این ماشین رو از دره پرد نکنم بیرون با همه خانواده همه بریم تو دره. و برای همین این مثال رو من خیلی دوست دارم بزنم برای دوستان که بتونیم بفهمیم که کاری که ما میکنیم برای خانواده هایی که میان منو میبینن، ما داریم یه ریلینگی میذاریم، یه نردهی میذاریم دور سرمایه گذاری شما که خدای نکرده در زمان بازنشستگی و وقتی که نزدیک بازنشستگی داریم میشین از دره پرت نشین توی یک استاک مارکت بدی که مارکت 30-40% میره پایین نیفتین، و حفظ بکنیم شما رو که بتونین منظره رو استفاده ببرین. در این زمان منظره یعنی چی؟ یعنی در زمان بازنشستگیتون از بازنشستگیتون لذت ببرین، بتونین برین مسافرت کنین، با نوهاتون باشین، با بچهاتون باشین، خیالتون راحت باشین که پولتون یا این مقدار زیادی از پولتون امن و امانه. این داستان رو من خیلی دوست دارم برای که دوستان بدونن که چه کاری هست که ما دقیقا برای شما میتونیم انجام بدیم. خب دوستان یادتون باشه که دو چیز دعوت بکنم بذارتون دوباره، و صندلی هنوز مثل که جا داریم چند تایی برای کسایی که میخواین زنگ بزنین. خواهش میکنم هر چیزو تر زنگ بزنین، چون ما باید به رستوران خبر بدیم اگه میخواییم جای بیشتری درست بکنیم براتون. این سمینار هست چهارشنبه 19 آگست 6 بعد از ظهر در رستوران دریای ساوت کوست به شماره 877 829-9227 زنگ بزنین که جاتون رو هر چی زودتر براتون رزرو بکنین. انشاءالله که در سمینار میبینیمتون. تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kanani-advisory-group.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه.